بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين از عزیزان سن امر فرمودن که بحث تسبیح به حمد دوباره تکرار بشود لذا با کسب اجازه از سروران عزیز انشاءالله یه بار دیگه رو بازگو بشه با توسط بحثی بسیار عمیق و دقیق انشاءالله خدا کمک کند. ابتداعا همون معنای تسبیح و معنای حمد اگر خوب باز بشود یه بقیه بحث تسبیح به حمد به راحتی روشنه. استحضار داریم که انسان دارای قوایی است و هر قوه در عین حال که در انسان محدود است از جهت فعلیت از جهت حقیقت اتصال به بی‌نهایت دارد و در عین حال انسان عاشق است به اینکه این قوه محدودش را به بی‌نهایت برساند و آنچه که در بی‌نهایت است آن را دریافت کند و همچنین این وضعیت خود را درباره این قوه احساس می کند که هر تک تک اینها مطلبی است قابل دقت. مثلا وقتی قوه بازو یک وزنه ای رو برمی دارد در یه حد خاصی است، مثلا این 50 کیلو رو وقتی برداشته تا آخر میخواهد نگه دارد، اما یه نکته میرسد که این قوه به صفر میرسد و علی رغم کوششی که میکند ادامه پیدا کند با وجود همه فعالیتش یک لحظه میرسد که با همه وجود عجز خود را احساس میکند و با اینکه این شیء به زمین بیفتد میشکند تلف میشود اما با همه وجود ناتوان است در ادامه این توانی که به کار برده. اون لحظه لحظه عجیبی است، مخصوصا وقتی درباره خودش باشد. مثلا از بلندی زمین میفتد، یک جایی محکم تکه کرده، آویزان شده، با همه توان میخواد خودش رو نگه دارد، ادامه میدهد، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، اما لحظه ای میرسد که دیگر با وجود این که میبیند زمین بیفتد، داغون میشود، میمیرد، چه میشود، اما اون لحظه لحظه عجزی است که با همه وجود در ادامه این قوه داشت میرسد. و این در تمام قوا وجود دارد. مثلا در قوه بینایی وقتی به او میگوییم که آسمان رو ببین چی هست، خب یک محدوده از سقف رو به راحتی دریافت میکند. سالن خیلی بزرگی باشد یه خورده قوه رو بیشتر میکند، اما دریافت میکند. سالن خیلی بزرگتر تا میرسد به یک صحرایی که بیکران است، اونجا آسمان را میبیند اما محدود است. میخواهد اون بی‌نهایت اون حقیقت آسمان رو ببیند چیست، اونجا دیگر به عجز نهایی خود میرسد. اونجا یه حالی است، یک لحظه است اونها، که خیلی اون لحظه لحظه تماشایی است. قوه فکر هم همینجوره. قوه فکر یک قوه است. انسان با همه توانی که داره اینو به کار میبره از معلومی به مجهولی برسد و همه این قوه رو به کار میبرد در تفکر اینچون آسمان چیست، این رو بفهمد صورت آسمان چیست، محدوده آسمان چیست. اما میرسد به نقطه‌ای که در اون صحرای بیکران وقتی میخواهد به حقیقت آسمان و آسمان آنچه که هست تماماً چیست، اینجا ذهن احساس به صفر رسید. مثل اون قوه بازو، مثل اون قوه چشم، مثل قوای دیگر، با همه وجود عاشق است که اون حقیقت رو ببیند. در این حال مفهومی از آسمان هم به دست آورده، در عین این حرکت میکند به سوی آن و یک لحظه خاصی میرسد که اون لحظه عجیبی است، لحظه عجز تمام و صفر شدن فعلیت اون قوه. این در تمام امور قوه انسان وجود دارد. خب اگر این معنای خورده محسوس باشد در میدان احساسی ما و زندگی ما در امور روزمره، حالا اینجا معنای تسبیح اون لحظه است که انسان صفاتی رو برای خدا ابتداءً میفهمد، اما هر چه میخواهد این رو رشد بدهد بهش برسد اون صفت خدا یعنی چه، میرود و میرود در یک نقطه دیگر ذهن و فکر به صفر میرسد حرکتش. خب این یک مطلب. در حمد یک صورت دیگری است و آن این است که انسان به وسیله این قوا مفاهیمی رو قشنگ محسوسشه، کاملا دریافت میکند، با اون زندگی میکند. و همین مثلا مفهومی از بینایی رو میداند یعنی چه، همون مفهومی از قدرت رو میداند یعنی چه، همون مفهومی از حیات رو میداند یعنی چه، مفهومی از علم رو میداند یعنی چه. یک مفاهیمی با قوای متعدده خودش که دارد در وجود خودش اینها رو میتواند دریافت کند و قابل دریافت هست، اون تا به تناسب ظرفیت افراد خب متفاوته. مفهوم از علم رو که یک فرد بی سواد در بیابان در یک محدوده میفهمد یعنی چه، یک اندیشمند فیلسوف مثلا در یک محدوده دیگر میفهمد علم یعنی چه، اما هر کدام در ظرفیت خود مفهوم علم رو دارند. بینایی رو همینطور هر فرد به تناسب ظرفیت خود میفهمد یعنی چه، و تمام این مفاهیم که در عالم وجود است به تناسب خود دریافت میکند تا برسد انسان با آن رشدی که در وجود خودش این مفاهیم را منهای این که فشار به ذهنش بیارد دریافت کند و احساس کند. خب این یک مطلب بسیار دقیقی است که در اثر تربیت نفس این مفاهیم ملموس خواهند شد. یعنی مفهومی که از بینایی ما داریم، از شنوایی داریم، از حیات داریم، از علم داریم، اون اگه با تربیت نفسی خورد استعدادش خیلی بالا بره، مثل احساس گرسنگی این مفهوم علم رو احساس خواهد کرد، نه فقط تو ذهن. وقتی حیات میگیم، مثل تشنگی که با همه وجودش این تشنگی رو احساس میکنه، حیات رو آنطور احساس کنه در وجود خودش و بقیه وضعیت های دیگر. خب این معنا که انسان توجه به این مفاهیم میکند به عنوان که موجودات صفات موجودات، خب این انسان بدون استثناء، بدون اختلاف جغرافیایی، زمان، مکان، افراد، نژاد، به عنوان یک انسان این احساس رو دارد که میخواهد به بی‌نهایت آن برسد. بینایی به بی‌نهایتش، شنوایی به بی‌نهایتش، حیات به بی‌نهایتش، علم به بی‌نهایتش. پس اینجا سه وضعیت پیدا شد. یک، بی‌نهایتی هست که از اون یک درجاتی جلوه کرده و برای انسان قابل فهم شده. از علم بی‌نهایت، از حقیقت علم درجاتی ظهور کرده و انسان مفهومی از علم رو دریافت کرد. رابطه است بین این که مفهوم شده از اون حقیقت و اون بی‌نهایت که در واقعیت هست، و این انسان در این مفهوم عاشق نشین و به بی‌نهایت برساند. اینجاست که تمام انسان ها این رو دارند، ولی انسان هایی که در مسیر فطرت قرار می گیرن، فطرتشون پاک باشد، چه در بیابان چه در هر جایی، چه تحت تربیت دین مخصوصا باشد، توجه به اون بی‌نهایت رو دارد که اون اسمای الهی است. همین که این توجه یک مفهوم خاص دیگری پیدا کرد. قبلا به خود خود این بی‌نهایت رو دنبالش بود، حالا توجه به این که یک اسم الهی توجه میکنه، یعنی توجه خورده عمیق‌تر پیدا کرد. خب همین توجه که باز شد، این می شود حمد. پس در حمد چه اتفاقی می افتد؟ در حمد انسان از هر چیزی یک محسوس و مفهومی رو دارد، در زندگی او ملموسه، با آن زندگی می کند، اصلا زندگیش همان است، اما توجه دارد این منشأش که از اون اسماء است و میخواهد به اون برسد، این حالت حمده. پس تسبیح و حمد یک وضعیتی از زندگی در انسان است. یه چیز ذهنی خیالی تو زبان تندون الحمدلله الحمدلله سبحان الله سبحان الله زود تمام شد، اینا نیست. یک وضعیتی است در انسان توجه به واقعیت‌هایی که در خودش لمس می‌کند و واقعیت‌هایی که در محیطش لمس می‌کند و با آنها زندگی می‌کند، با فرق این که این توجهات رو که باش در سر کار هست و زندگی می‌کنه و جدی هم هست، اینها رو نشأت گرفته از حقیقت مطلقه می‌بیند. این شد هم. حالا مطلب واضحه، طبیعی است که من اول بایستی یه چیزی رو نگاه کنم، این اول صورت بگیره، اول تحقق پیدا کنه، بعد بر اساس اون انگیزه و احساس باطنی که میخوام به مطلق برسم حرکت کنم و در یک جا به صفر برسم. از اینجا باید شروع بشه. اول مفهومی از آسمان رو مفهومم میشه، بعد به دنبال اینکه به بی‌نهایت برسه یعنی چه. پس به این ترتیب در بین تسبیح و حمد اول کدام در وجود انسان، در احساس انسان ظهور می کند، توجه پیدا می کنه، اول حال زندگی انسان در چیست؟ در همون حمده، حمد اوست که می بیند من حیات یعنی چه. اول نمتوجه می شه و این حیات از اسماء الهی، از اسم حی نشأت میگیره، طلوع میکنه، جلوه میکنه، این رو متوجه میشه. خب این حمد به وجود آمد، زندگی با حمده. الان بر اساس اون عشق کمال خواهی میخواهد ببیند آخه این بالاخره اسم حی یعنی چه. هر چه حرکت میکنه 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 یک جا دیگه به صفر میرسه، میگه این حی نیست. عمیق‌تر میره، این حی هم نیست. عمیق‌تر میره، اون حی رسه، اونم نیست. میرسه به حیهای، به درجات عمیق‌تر از حی میرسه، اما اون نیست. خیلی نکته جالبیه. مرتباً در حال حرکت تکامل بی‌نهایته. علم رو میفهمد که این علم یعنی چه. حالا این حمدشه، این توجه به اسم علم، این شد حمد. حالا میخواد ببینه خون اسم علم یعنی چه، میخواد حرکت کنه، این صفت علم رو میره جلوتر، رشد میکنه در علم، عمق پیدا میکنه، ویژگی‌های جالبی برش باز میشه، اما میبیند اون نیست. میره جلوتر، باز اون علم نیست، اون اسم علم نیست. هر چه میره بینه راه بازه، هی شنا میکنه، میره جلو، هی میزنه جلو، رشد میکنه خودش، شکوفاتر میشه، از مراحل بالا بالاترها بهره میبره، اما به صفر میرسه در این حال، نون نیست، هی میره به جلو. پس اول یک حمدی به وجود آمد در زندگی انسان، انسان با هم زندگی میکند، به حمد تسبیح رو دنبال میکند. قدرت هم همینطور، قوه رو، نه قوه بازو. سر ساعت قبل عرض شد که این مفاهیم رو ما به خود خود اون حقیقت داریم توجه میدیم، نه به اون ابزار. ما تا قوه میگیم نه به اون بازو، نه به اون چکش، نه به اون انفجار در فلان بارود. خود قوه، خود مفهوم قوه. وقتی نه این کاغذ و قلم، نه این تابلو، نه ابزار آلا که در علم هست، نه فکر، نه اندیشه، خود 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 علم. حیات نه آثار حیاته، تا حیات میگیم نه آثار حیات، خود خود حیات. وقتی این در انسان باز شد، توجه به این که این از منشأ اسم خودش دارد جلوه میکنه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. حالا مثال دیگه، مثال ما یک نوری سحری که صبح باز میشه، یه معنی نور، اول یک مفهوم نور رو میفهمیم، بعد میریم عمقش برسیم، میگن خورشیده، میریم حیات، روشنایی تر بهره میبریم، اما نیست. میریم بالاتر، میریم بالاتر، تا جایی که میخوام به خود خورشید برسیم، اونجا چشما دیگه خیره و میفته کور میشه. بالاخره ما یه نقطه میرسیم، به سوی او حرکت میکنیم، در این مسیر هی به ضعف خود میرسیم تا به نقطه صفر برسیم. حالا اینجا به خیلی نقطه دقیقی است، به حمد تصویح بشه. باز یه مثال عرض بشه، عرازم رو جمع دور کنم، خیلی از آن رو. یه وقت مثلا یه کسی کور مادرزاده، خب بهش میگن فلان اتاق روشنه، نور هست اونجا، اینو قبول میکنه، اونجا نور هست، منتها علمی که به نور اون اتاق پی برد، این به وسیله شنیدن بود. یعنی این علم به این چونجا روشنه، به وسیله شنیدن این علم پیدا شد. یه وقت که چشمش بینا بشه، حالا مستقیم نور رو ببینه، الان به خود نور، به نور علم پیدا می کند. واسطه دیگه در کار نیست اینجا، قبلا یه واسطه بود، به شنیدن، به وسیله شنیدن به نور علم پیدا کرد، اما الان به خود نور به علم پیدا کرد، علم به نور علم پیدا کرد، این دیگه مستقیمه. یه کسی غذای رو مثلا میگن آقا این غذا خیلی شیرینه، این عسل شیرینه، مثلا فلان شیرینه، خب به وسیله شنیدن و آن شیرینی علم پیدا کرد. الان چه وقتی میچشد، حالا به خود شیرینی، به شیرینی علم پیدا میکند، علم بلافاسطه. میگن آقا فلان غذا، فلان میوه خیلی خوشمزه، فوق العاده، در یک کاغذی نوشتند، به خواندن این علم رو پیدا کرد، به وسیله خواندن. اما حالا برمیداره میخوره، میچشد، حالا با خود آن خوشمزه، به آن خوشمزه علم پیدا میکند. این چقدر مطلب. حالا انسان به حمد تسبیح میگوید، هر سن حمد برایش جدیتر میشه، کنجکاویش بیشتر میشه، هر سه زندگی حمد او عمیق‌تر میشه، کنجکاوی او به اون قوی‌تر میشه. خیلی دقت دقیق جالبی است که اهل بیت علیهم السلام آیات روایات، تازه معلوم میشه که به ما زندگی میبخشن یعنی چه، تازه معلوم میشه که ما چه نعمتهای بی نهایت عظیم و غیر قابل تصور رو با دست خودمون دفن کردیم. یعنی چه؟ ما تا میشنویم از کنار بیخ گوشمون از فلان معدن سنج رو برمیداریم برم فلان کشور اونجا این رو کشف میکنند و از اون قطعاتی درست میکنند، به خودمون برمیگردانند، به قیمت جزاف میفروشند، چقدر تأسف میخوریم، چقدر احساس خسران میکنیم، چقدر به غیرتمون برمیاد، در حالی که مش خاکه، نشه هم نشده. اما این آیات روایات حقیقت موجودیت ماست، حقیقت زندگی ماست، حقیقتیست که حیات ما از اون نشأت میگیره، حقیقتیست که علم ما از اون نشأت میگیره، معدنیست که قدرت ما از اون نشأت میگیره، معدنی از که تمام زیبایی ها و لذت ها ما از اون نشأت میگیره. اون الان دفن شده، ما رو کنار رو نشستیم، داریم تو خسرانیم. یه وقت یه کشور اینو ندارد، تو میگه ندارد، یه وقت داشته باشه، اما یه وقت متوسط باشد که ترس خسرانی، این غیر قابل تحمله. کشف این معدنه ها در عهده چیست؟ در عهده کدوم مؤسساته؟ در عهده کدوم شخصیت های عظیمه؟ الان شاید ما بگن شاید فلان زاد دوره میذارند، الان بگن تو بندر عباس، تو گرمای 56 درجه احتمال مریضی هم داریم. اما نه، یه مدرکی میدن، ماهی 200,000 تومان اضافه میشه به ما، 200,000 تومان. اصلا نمیتونیم، بلیط گیر نیاد با موتور هم شده بریم، که بالاخره این احساس میده 1,000 تومن شوخی نیست. با اون اقساطم رو خواهم داد، با اون مدل ماشین رو، با اون دکور فلان رو، با اون فلان رو. ببینید چون حس میکنم جدی میگیرم، حس میکنم. در آشان من بگن شا آقا اگه بری تو را یه سرنوشت نیکنسا در یه حادثه خواهی مرد، اون وقتی شم ای من اینها رو تو حیاتم میخوام داشته باشد. حالا که حیات ازم بگیرند، اونجا ماهی 1,000,000,000 بده، میخوام چه کار دیگه؟ اینها از در توی حیات من هستند. بعد از اینکه من حیات دارم، اینها معنا پیدا میکنه. حالا این معارف نباشد، این معارف با این بینشه های عمیق واقع جرایانه، حقیقت جرایانه، من تو حقیقت نباشم، اتصال به حقایق نداشته باشم، زندگیم خیالی باشد، وهمی باشد، پوچ باشد، اما خیلی زیبا و چنین و چنان باشد، اینی که حیات توش نیست، اینی که علم توش نیست، اینجا قدرت توش نیست، اینجا اونا که من میخوام اون که توش نیست، یه خواب موهومیه، انگار یه ماده بهش دادن یک چند ساعت رفته تو موهومات خود کیف میکنه. اگر این باز بشه که چی از ما گرفته اند، پس از اینکه با حمد و تسبیح، پس از اینکه با تحلیل، اینا زندگی اند، اینا هی ما رو حرکت میده، وجود ما رو تو حقایق ما رو باز میکنه، تا میرسه به جایی کنیم عجب، حیات از این داره نشأت میگیره، قدرت از این نشأت میگیره، هر چی که دنبال شدیم از این داشت نشأت میگرفتیم، دفن شد اینجا. به انسان چند ویزه میده؟ اونگاه هست که یک جهادی میخواهد، یک جهادی جدی. اونگاه هست شما میفهمیم که چرا یه عده از اندیشمندان در زندانها، تو شکنجهگاه ها شهید شدند، چرا اینها تو در برخورد با دشمن همه چیزشون رو عاشقانه فدا کردند، دکتر چمران ها چرا اینجور تو بیابان ها در به در بود، برای چی؟ تو کردستان ها، تو خوزستان ها، تو لبنان ها، تو چه کار بگه چی فهمیده بود؟ امام موسی صدرها اندیشمندانی بودن. سید محمد باقر صدر رضوان الله علیهم با خواهرش الان هم کتابه های اقتصادانش قابل فهم نیست. اندیشمندانی فراتر از این فیلسوف نماهای غربند، چون جرد و غبار اینا نمیتونن باشند، دفن شدند. چه مظلومانه شخصیتی که شاید بعد از امام خمینی سید آیت الله سید محمد باقر صدر در شأن امامت این امت میتونست باشد، با اون عظمت چی دارد که این در شکنجه‌گاه ها با خواهرش با اون شرایط نا چه حجت هاست ما تمام کردند، امتحاناشون رو دادن و رفتند، الان این کاروان پشت سر اون چه مسئولیت هایی دارد. البته خوشبختانه بعضی از سروران کمر همت گماشتند و به طور جدی دارند با انگیزه های عمیق توجه میکنند که راستی این رساله سنگین تو دوش منه، بحث ده تومن حقوق و روز ذره زندگی نا نیست، مسئولیت من فوق این افراد تو شهر زندگی میکنن، تو جامعه داریم، دارند یه مقدماتی فراهم میکنن، الحمدلله یه برنامه‌ریزی هایی دنبال میکنند، مسئله رو جدی دنبال میکنند، مسئله تعارفاتی و تشریفاتی و عرض کنم این مسائل نیست. یه خورده اگه باز بشه خواب از چشم انسان میپره. در هر حال مسئله حمد، بله مسئله تسبیح به حمد، این حالا یه گوشه بس بود. حالا قرآن چه میخواد بفرما؟ ظاهرا دیگه وقت تمام شد که میخواستم اینم اینجا قرآن دیگه چه دری به روی انسانها از علم باز میکند و از حقایق باز رو اون دیگه باز. این تازه یه معنای لغوی بود از معنای تسبیح و حمد و تسبیح به حمد. انشاءالله جلسه بعد دا توفیق بده از آیه قرآن انشاءالله این ادامه بحث استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.